بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 سطح 12 و یراد به قول هم به ذات احد معنیه احد هما بالقیاس الى المحرک و هو انها تحرک الجسم لا ان تسخیر قاصر ایاه. جسم بسیط رو تعریف کردیم به جسمی که یک طبیعت دارد. طبیعت رو هم تعریف کردیم به تعریفی گذشت. داشتیم قیود اون تعریف رو بیان میکردیم. قید مبدا بودن، اول بودن، حرکت و سکون و ما یکون و فی همه معلوم شد. دو تا قید دیگه باقی مونده، یکی به ذات، یکی لابلرم، که این دو تا قید تکرار هم نیستن، هر کدوم به یک امری اشاره داره. ابتدا به ذات رو بیان میکنیم، بعدم لابلرز رو. در بیان به ذات دو تا احتمال طرح میکنیم، یکی اینکه به ذات مرتبط باشد به مبدع یعنی محرک، دوم اینکه مرتبط باشد به ما یکون و فیه یعنی متحرک. همین دو ارتباط رو هم در لابلعرض داریم، همین دو احتمال رو هم در لابلعرض داریم. لابلعرض رو هم یک بار مرتبط میکنیم به مبدا یعنی محرک، یک بار هم به ما یکون و فیه یعنی متحرک. پس چهار تا بحث الان داریم، دو بحث در باره قید به ذات، دو بحث هم در باره قید لابلعرض. اما در باره به ذات، بحث اولمون اینه که مرتبط باشد به مبدا یعنی مرتبط باشد به محرک. طبیعت چیزیست که ذاتاً محرک جسم خودش باشد یا ذاتاً مسکن جسم خودش باشد. دقت کنید، عبارت تعریف رو دارم خلاصه تر و روشن‌تر بیان میکنم. طبیعت چیزیست که ذاتاً محرک یا مسکن جسم خودش باشد. حالا اگر جسمی رو یافتیم که داشت حرکت میکرد ولی طبیعتش او رو حرکت نمیداد، یه شیء دیگری او رو حرکت میداد، و طبیعت چون مجبور شده بود که حرکت اون شیء دیگر رو به پذیره، داره جسم خودش رو حرکت میده، و الا اگر اون تحمیل محرک بیرونی نبود این طبیعت محرک نمی شد. در چنین حالتی این طبیعت رو به این حیثیت طبیعت نمی نامه، به این حیثیتی که الان مجبور شده کار انجام بده، به این حیثیت طبیعت نیست. این حیث و این حیثیت رو ازش بگیریم، بعد اسمش رو طبیعت بزنیم. همینطور که مثال می زنیم، سنگی رو ما پرتاب کردیم به سمت بالا، اون چه که الان این سنگو داره مباشرتاً حرکت میده نیروی دست ماست، که موجوده در سنگ نیست، از بیرون روی سنگ وارد شده. اون چه که در داخل سنگه و میتواند سنگ رو حرکت بده طبیعتشه، اما او فعلا ذاتاً حرکت نمیده، اجباراً داره حرکت میده. البته طبیعت مقصور، طبیعت مقصور بعد از اینکه قصر برش وارد شد حرکت میده، بعد از اینکه قصر برش وارد شد. یعنی ابتدا شما بر طبیعت سنگ قصری وارد میکنید و او شروع میکنه به حرکت دادن. این تیکه دقت داره که وقتی ما فشاری بر سنگ وارد میکنیم و سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، حرکتی که ما وارد میکنیم بر طبیعت وارد میشه، بعد طبیعت سنگ رو حرکت میده به سمت بالا و در ذهن مقاومت هم میکنه، یعنی سعی میکنه اون نیرویی که برش وارد شده یه جوری از بین ببره. یعنی تا وقتی نیرویی که برش وارد شده موجوده، سنگ با اون نیرو، طبیعت با اون نیرو داره سنگ رو حرکت میده. خب توجه میکنید که طبیعت داره محرک میشه، اما محرک به ذات نیست، یعنی خودش محرک نیست، خودش محرک نیست، حرکت رو از جای دیگه گرفته داره به بدنش منتقل میکنه، حرکت رو خودش بر بدنش وارد نمیکنه، حرکت رو از ناهی از جای دیگه گرفته بر بدنش داره وارد میکنه. این رو، این طبیعت رو ما به این حس طبیعت نمیگیم، بلکه به این حیث که میتواند خودش بدنش را حرکت دهد لولا المانع، به این حیث بهش میگیم طبیعت. به این حیث که میتواند بدنش را حرکت دهد اگر مانعی نباشد، به این حیث میشه طبیعت. اما به این حیثی که حرکتی رو از بیرون قبول میکند و بعدن با قبول حرکت میدهد، این رو طبیعت نمیشه، چون بعد از اینکه نیروی از خارج برش وارد میشه، او پر میشه از نیرو و با این نیروی تحمیلی سنگ و حرکت بدنه خودش رو حرکت میده. این حرکت دادن الان مستند به طبیعته، ولی به ذات مستند به طبیعت نیست، به ذات مستند به بیرونه. وقت ما این طبیعت رو که تعریف میکنیم، میگیم طبیعت چیزیست که بدنش رو حرکت دهد، اضافه میکنیم به ذات حرکت دهد، یعنی خودش حرکت دهد، نه اینکه حرکت رو از جای دیگر گرفته باشد بر بدنش وارد کنه. خودش حرکت دهد یعنی چی؟ یعنی بتواند بدنش رو حرکت دهد لولا المانع حرکت دهد، نه که حتما باید حرکت بده، ممکن الان ساکن باشه حرکت نکنه، یا الان حرکت کنه سکون نده، ولی بتواند حرکت دهد لولا المانع، بتواند ساکن کند لولا المانع. اون وقتی که به ذات محرکه میشه طبیعت، اون وقتی که به ذات محرک نیست میشه مقصور، نمیشه طبیعت. مثالمون همینه، ببینید ما باید از قیود قبلی که در تعریف آمده بیرون نریم، یعنی باید جسمی رو فرض کنیم که خود اون نیروی موجود در اون جسم، این جسم رو حرکت بده، اون جسم رو باید فرض کنیم، چون قید مایکونوفی داشتیم، قید مایکونوفی رو باید حفظ کنیم، یعنی باید طبیعت بدنش رو حرکت بده، به حرکت عمد بیرونی کار نداریم، بدنش رو باید حرکت بده، این دو جور بدنش رو حرکت میده، طبیعت دو جور بدنش رو حرکت میده، یک بار خودش به ذات خودش بدن رو حرکت میده بدون اینکه عامل خارجی دخالت کنه، خود طبیعت اقدام میکنه حرکت میده، یا میتواند حرکت دهد لولا المانع، یا حرکت میدهد، اینو باشه این طبیعت. اما یک بار نه، این طبیعت از بیرون پر میشه، بعد شروع میکنه حرکت دادن، خودش اقدام و حرکت نمیکنه، فشار بیرونی این طبیعت رو پر میکنه از نیروی حرکت، این نیرو رو وارد بدنش میکنه، سنگ حرکت میکنه به سمت بالا. این حرکت رو در واقع طبیعت نداده، این نیروی پرشده رو داره منتقل میکنه به سنگ، نیروی پرشده رو داره منتقل میکنه به سنگ، نه اینکه نیروی ذاتی خودش رو منتقل کنه به سنگ. اینو ما دیگه طبیعت نمیگیم، اینو ما بشیم قصد، اینو ما بهش میگیم قصر. پس میگیم گاهی طبیعت حرکت میدهد سنگ و گاهی قصر. برای این که قصر حرکت ندهد، میگیم که باید حرکت محرک باید به ذات محرک باشد. این قید به ذات برای همینه که طبیعت خودش بدنش رو حرکت دهد، نه با نیرویی که قاصر بر طبیعت وارد کرده و طبیعت پر شده از نیروی حرکت بدنش رو حرکت بده. اون حرکتی که از اون نیرویی که از خارج گرفته و بر بدن وارد میکنه، اون حرکت به ذات نیست. طبیعت رو از روی این حرکت نمیشه شناخت. نمیخوام بگیم طبیعت در حالی که حرکت قصری برای سنگ وجود داره طبیعت نیست، طبیعت هست، از این راه نمیشه شناختش. راه شناخت طبیعت اینه که ببینی خودش داره اون بدنش رو حرکت میده. اگر دیدی که حرکتی رو که از بیرون گرفته داره بر بدن وارد میکنه، از این طریق نمیتونی طبیعت رو بشناسی. پس طبیعت چیزیست که خودش بتواند بر بدنش حرکت وارد کنه، خودش بتواند. این خودش همین کلمه به ذاته. طبیعت چیزیست که خودش میتواند بر بدنش حرکت وارد کند اگر مانعی نباشد. اون وقتی که قاصری این طبیعت رو پر میکنه، خود طبیعت حرکت رو بر بدنش وارد نمیکنه، بلکه حرکتی رو که وارد شده داره منتقل میکنه، نه خودش حرکت رو وارد کنه. از این جهت دیگه طبیعت شناخته نمیشه، ولی طبیعت هست، ولی این تعریفش نیست، این مشخصش نیست. ما داریم مشخصات طبیعت رو توضیح میدیم. مشخصه طبیعت این نیست که حرکت تحمیلی رو به بدن منتقل کنه، بلکه مشخصش این است که حرکتی که مقتضای ذات خودشه به بدنش وارد کنه. طبیعت رو از این راه میشناسیم، از این خاصه میشناسیمش، نه از اون خاصه. پس قید ذات به این مناسبت آمده. این توضیح اول برای قید ذات، یعنی در صورتی که ذات مرتبط باشه به محرک، یا به تعبیر دیگه مرتبط باشه به مبدأ. اگر بخواد مرتبط باشه به متحرک، بحث دیگه است که انشاءالله برام میشه. صفحه 192 هست، این صفحه 12. و یراد به قولهم، یعنی به قول کسانی که طبیعت رو این چنین تعریف کردن، یا به قول حکما، اراده می شود به قولشون که گفتن به ذات، اراده میشه احد معنیه. احد هما بالقیاس الی المحرک، یکی از دو معنا این است که شما به ذات رو مربوط کنید به محرک، اون وقت معنا کنید. و هو، یعنی این معنا در صورتی که به ذات مرتبط باشد به محرک، این است که انها یعنی طبیعت تو هر کل جسم را لا ان تسخیر قاصر ایاها، بدون این که قاصر این طبیعت رو تسخیر کرده باشه. خود طبیعت به ذات خودش اقتضا کند حرکت جسم رو، نه این که به تسخیر قاصر اقتضا کند حرکت رو، بل به ذاتها، یعنی بلکه حرکت دهد جسم رو به ذاتها. این بل به ذاتها حتی بل لان تسخیره، تو هر رکل جسم لان تسخیر، بل تو هر رکل به ذاتها. حالا به ذاتها معنیش این نیستش که الان مشغول حرکت باشه، همین اندازه که بتواند حرکت دهد لولا المانه کافیست. لذا میگه علاوت کن یوجب الحرکه این لم یکن مانه، به این معنا که به این صورت که بتواند موجب حرکت بدنه خودش شود اگر مانعی وجود نداشته باشه. اگر مانعی وجود نداشته باشه بتونه منشأ حرکت بشه. طبیعت چیزیست که بتواند خودش جسم خودش را حرکت دهد، نه اینکه حرکت وارد شده رو به جسم خودش منتقل کند. اون به این هیچ طبیعت نیست، به اون هیچ طبیعت مخصوصه. طبیعت نیست. ما الان داریم طبیعت رو بیان میکنیم، یه وقت میخوام طبیعت مقصور رو بیان کنیم، میگیم عبارت هست از نیرویی که از بیرون پر میشود و بر جسم خودش و بر بدن خودش وارد میکند. نیرویی که از بیرون پر میشه و آنچه را که پر شده بر بدن خودش خالی میکند، این میشه طبیعت مقصور. اما یه بار میگیم نیرویی که بدن خودش رو حرکت میدهد، این میشه طبیعت. پس الان ما داریم طبیعت رو تعریف میکنیم، نه طبیعت مقصور رو. بنابراین قید به ذات در تعریف لازمه. ولی اگه قید به ذات رو نیاریم، تعریف ما هم شامل طبیعت مقصور میشه، هم شامل طبیعت میشه. اما بحث در طبیعت مقصور نداشتیم. پس حتما باید قید بیاد تا تعریف منحصر بشه و مختص بشه به طبیعت خاص، طبیعت خالص. و ثانیه ما، دومین معنا، دومین معنا این است که به قید به ذات متعلق باشه به متحرک. متحرک مثلا همون سنگ. طبیعت اینطور معنا میکنی، طبیعت چیزیست که جسم را، جسمی را که متحرک به ذات است حرکت میدهد، جسمی را که متحرک به ذات است حرکت میدهد، نه جسمی را که از طلب خارج حرکت پیدا کرده. مفاد همون مفاد قبله، عبارت فقط عوض شده. طبیعت چیزیست که جسم را، یعنی اون جسمی را که این طبیعت درشه، یعنی جسم خودشو، یعنی بدن خودشو حرکت میده، منتها بدنی را که متحرک به ذاته، نه بدنی که از سبب خارج متحرک شده. طبیعتی که بدن خودش را با سبب خارجی حرکت میدهد، اون طبیعت مقصوره، اون طبیعت نیست. طبیعتی که بدنش به ذاته حرکت میکند، یعنی عامل بیرونی در این حرکتش دخالت نکرده، نیرویی که بدنش به ذاته حرکت میکند، اون نیرو طبیعته. اما نیرویی که بدنش به خاطر سبب خارجی داره حرکت میکنه، اون نیرو طبیعت نیست، اون طبیعت مخصوصه است. این هم افاد تقریبا با اون قبلی چیه؟ و ثانیه ما بالقیاس الی المتحرک، یعنی در معنای دوم به ذات رو قید متحرک قرار میدیم. و هو انها، اون معنای دوم اینه که انها یعنی طبیعت، تحرک جسم متحرک به ذاته رو، به ذاته متعلق به متحرکه، متعلق به تحرکو نیست. نمیگه تحرکو به ذاته، چون اگه تحرکو به ذاته بگه همون معنی قبله، همون معنی اوله. میخواد بگه تحرکو المتحرکه به ذات رو، یعنی اونی که ذاتش متحرکه، لان سبب خارج. این لان سبب خارج از بر به ذاته، متحرکی که خودش متحرک است، نه از ناحیه خارج حرکت رو پذیرفته باشه. طبیعت چیزیست که چنین جسمی رو حرکت میدهد، جسمی رو که خودش میخواهد حرکت کند، نه جسمی رو که از بیرون حرکت برش وارد شده. اون طبیعتی که جسمی رو که حرکت از بیرون برش وارد شده داره حرکت میده، اون طبیعت نیست، طبیعت مخصوص است. جسم از جسم خودش ها، اینو حفظ کنید، همیشه بحث ما در اینجا جسم خودش، نه جسم دیگری، چون قید ما یکون و فی رو در تعریف داشتیم، اونو باید حفظ کنیم تا آخر. تحرکش به ذاته است، نه تحریکش. شما به این نکته دقت نکردید. در عبارت قبل در معنای اول گفتیم تحریک به ذاته باشد، در این عبارت میگیم تحرک به ذاته باشد. این دو تا با هم فرق داره، مفادشون آخر سر یکیه. تحریک به ذاته باشد در صورتی که طبیعت رو ملاحظه کنه، یعنی تحریک از بیرون نباشه. این سنگ که داره حرکت میکنه، تحریکش از بیرون نباشه، تحریکش از درون خودش باشه. در معنای دوم میگیم تحرکش از بیرون نباشه، تحرکش از درون خودش باشه. مفاد هر دو یکیه، ولی فرق دارن با هم. یکی تحریکش از بیرون نباشد از درون باشد، یکی تحرکش از بیرون نباشد از درون باشد. و مفاد هر دو یکیه. طبیعت چیزیست که اگر خودش را لحاظ کنی تحریک به ذات داشته باشد، اگر بدنش را لحاظ کنی تحرک به ذات داشته باشد، یعنی تحرک بلغص نداشته باشه یا تحریک بلغص نباشه. در اون معنای اول گفتیم طبیعت مسخره غیر نشود، در این معنای دوم میگیم بدن طبیعت مسخره غیر نشود. و در هر دو مفاد منظورم اینه که خود سنگ حرکت کند، خود سنگ حرکت کند، خود طبیعت حرکت دهد. این منظور ما، از بیرون از عامل بیرونی سنگ را حرکت ندهد، سنگ به خاطر عامل بیرونی حرکت نکند. اینطوری میگه.
در حضرت ما عامل خارجی نداریم، عامل خارجی هم حتما به واسطه همین طبیعت سنگ و حرکت میگه. صورت دوم درست بود، چون خود محرک رو ما میگرفتیم، اونجا احتمال داشت عامل خارجی باشه، احتمال داشت خود طبیعت باشه. اما صورت دوم همیشه طبیعت واسطه هست، عامل خارجی فرض نداره که بیاد مستقیم سنگ و حرکت.
صورت دوم چی بود؟ متحرک به ذات؟ متحرک به ذات؟ متحرک به ذات یعنی هیچ عاملش طبیعت نیست؟
یقینا طبیعت.
خب بله متحرک به ذات باشه یقینا طبیعته. ما نفی میکنیم متحرک به ذات باشد مسلم عاملش طبیعته، ولی اگه متحرک به ذات نباشد این سبب خارج باشه عاملش طبیعت نیست. یعنی عاملش طبیعت نیست، یعنی اینکه عامل مباشرش طبیعت نیست. طبیعت داره اون نیروی منتقل شد، نیروی وارد شده رو منتقل میکنه، خودش اقدامی نمیکنه. در صورتی که تحرک جسم به ذات نباشد ان سبب این خارج باشه، طبیعت نسبت به این حرکت فعالیتی نداره، اون فقط کارش انتقال نیروی وارد شده است، انتقالش به بدن خودش. از چه فرض دوم با فرض اول فرقی نداره؟ فرض دوم از داریم محتوا با فرض اول فرق نداره، ظاهرش فرق میکنه. در هر دو ما داریم طبیعت مقصور رو بیرون میکنه، در هر دو داریم طبیعت غیر مقصور رو اثبات میکنه، فرقی بین این دوتا نیست. منتها در یه جا تحریک ملاحظه میشه، در یه جا تحرک ملاحظه میشه، یا به تعبیر دیگه در یه جا به ذات قید محرک قرار داده میشه، در یه جا قید متحرک قرار داده میشه، ولی تفاوتی بینشون نیست. یعنی شما اگه من اول قبول داشته باشیم، من دوم بار قبول داشته باشیم، چون فرقی با هم نداره. خب این تفسیر به ذات بود، چه مربوط بشود به محرک، چه مربوط شود به متحرک. اما تفسیر لابالعرض، قبل از اینکه من این قید لابالعرض رو تفسیر کنم، یه مقدمه از خارج عرض میکنم که اون مقدمه باید مورد توجه قرار بگیره تا عبارت روشن بشه. هر متحرکی رو که شما ملاحظه کنی، یکی از سه قسم حرکت رو خواهد داشت: حرکت بالاصاله، حرکت بالتبع، حرکت بالعرض. هر متحرکی بالاخره یکی از این سه نوع حرکت رو خواهد داشت. اسب رو ملاحظه کنید که به گاری می‌بنده، این حرکت می‌کند، گاری را حرکت می‌دهد، شخصی را هم که در گاری نشسته منتقل می‌کند. اما این در این حرکت سه نوع حرکت باقی میشه: حرکت اسب که مستند است به طبیعتش و ناشی از طبیعت خودشه، حرکت بالاصاله نامیده میشه. حرکتی که گاری دارد حرکت به تبع نامیده میشه. حرکت اون کسی که توی گاری نشسته حرکت بالعرض. حرکت بالاصاله هم که از مثال پیدا شد، حرکت واقعی است که عامل خارجی نداشته باشد. حرکت واقعیه، یعنی واقعا این اسب داره در مکان خودش نقل مکان میده. مکانش کجاست؟ اون قسمت از زمین و اون هواهایی که احاطه‌اش کرده بوده، این میشه مکانش. این داره از این مکان عبور میکنه، میره توی مکان دیگه. پس حرکتش حرکت واقعیه، چون نقل مکان داره میگه و اصیل هم هست، یعنی مال خودشه، کسی دیگه این حرکت روش نداده، با طبیعت خودش، با اراده خودش حرکت کرده. اما گاری واقعا نقل مکان میده. مکانش کجاست؟ مکانش هم مثل اسب، پشتر اسبه، یعنی مکانش هم قسمت زمینی که این چرخای گاری روش قرار گرفته و اون هوایی که دور این گاری احاطه کرده. این وقتی راه میره هم زمین رو عوض میکنه، هم هوا رو عوض میکنه. این پس واقعا داره حرکت میکنه، ولی حرکت مال خودش نیست، از درون خودش نیست، از بیرون، یعنی با نیروی اسب درش وارد میشه، نه با نیروی خودش. اما اون که توی گاری نشسته حرکتش بالعرضه، یعنی حرکتش اصلا حرکت واقعی نیست، چون مکانش عوض نمیشه. مکانش کجاست؟ اون قسمت از گاری و اون هوایی که درش حافظ کرده. این از اول تا آخر اون قسمت از گاری نشسته. درسته که حالا هوا عوض میشه ولی همه مکان عوض نمیشه. فرض کن تو یه ماشین دروسته باشه که بادی هم نیاد، هواش هم عوض نمیشه. این از اول تا آخر مکانش همون مکانیست که بوده، نقل مکان نکرده. اون ماشین نقل مکان کرده، اون گاری نقل مکان کرده، اون نقل مکان نکرده، مگه بل عرض بل عرضانی به واسطه. چون ماشین نقل مکان کرده به او هم مجازن گفته میشه نقل مکان، ولی اون نقل مکان نکرده. اگه تو ماشین بلند شده بره، حرکتش حرکت واقعیه. اما وقتی تو ماشین نشسته و ماشین داره و میره، حرکت او حرکت بل عرض. پس سه جور حرکت داریم. حرکت بل اصاله که حرکت جسم است به طبیعت خودش، حرکت به طبع که حرکت جسم است منتها نه به وسیله طبیعت خودش، به وسیله طبیعت بیرونی. سومی حرکت بالعرض که در واقع حرکت نیست، در واقع حرکت مکانی نیست، بلکه یک حرکتی است که موجود دیگه داره انجام میده، به این یکی نسبت داده میشه. اسناد الا غیر محوله هست، انتقال مال ماشینه. اگه اسنادش بدیم به این آدم، اسناد مجازیه. ولو این از انتقال ماشین داره بهره میبره، ولی خودش انتقالی نداره. مثالی که میزنن به حرکت بالعرض، مثال میزنن به جالس و سفینه، یعنی کسی که توی کشتی نشسته. این همون مثال ماست، تو ماشین، تو کشتی، تو گاری، هرچی فرق نمی کنه. مثال به جالس و سفینه میزنن که جالس و سفینه حرکتش حرکت بالعرضه. این مقدمه. وقتی این مقدمه روشن شد، قید لابالعرض رو معلوم میکنیم. توجه کنید دو مرتبه من تعریف رو، دو مرتبه تعریف رو توضیح میدم، یعنی تکرار میکنم تعریف رو. طبیعت مبدع حرکت، طبیعت چیزیست که مبدع حرکت بدنش میشود، به ذات هم مبدع می شود، منتها به نحو حرکتی که بالعرض نیست. دقت کنید چی دارم عرض می کنم. می خوام جوری بیان کنم که معلوم بشه قید لا بالعرض با قید به ذات فرق می کنه. می خوام قید به ذات رو تحفظ کنم، با این بعدا بالعرض رو اضافه کنم. طبیعت امریست که بدنه خودش را به ذات حرکت میدهد لا بالعرض. توضیح بحث اینه که طبیعتی که بدن خودش را حرکت میدهد، گاهی به ذات حرکت میدهد، گاهی بالعرض حرکت میدهد. به تعبیر دیگر، گاهی بدنش به ذات حرکت میکند، گاهی بالعرض. این به ذات اشتباه گفتم، در هر دو تا بالاصاله. گاهی بالاصاله حرکت میکند، گاهی بالعرض حرکت میکند. این به ذات رو جاش بذارید بالاصاله. پس دوباره عرض میکنم، چون تکرار بکنم که دیگه اشتباه نباشه. طبیعتی که بدنش را به ذات حرکت میدهد، بالاصاله حرکت دهد. یا طبیعتی که بدنش به ذات حرکت می کند، بالاصاله حرکت کند لا بالعرض. دیدید که یک بار لا بالعرض رو قید محرک گرفتم، یک بار قید متحرک. اون وقتی که قید محرک گرفتم اینطور گفتم، بدنش را به ذات حرکت دهد لا بالعرض، یعنی بالاصاله. بدنش رو که به ذات حرکت میدهد، بالاصاله حرکت دهد. اینطور بهتره. بدنش رو که به ذات حرکت میدهد، بالاصاله حرکت دهد. این مال وقتی که لا بالعرض مرتبط بشه به محرک. یا بدنش که به ذات حرکت میکند، بالاصاله حرکت کند. این مربوط میشه به متحرک. لا بالعرض در این معنا مربوط میشه به متحرک. حالا ببینیم اونجایی که طبیعتی میخواهد بدنش رو حرکت بدهد، به ذات هم حرکت بده، یعنی خودش حرکت بده، ولی حرکتش بالاصاله نیست. مثالشو بزنیم که روشن بشه. تحریکش به الاصاله نیست، تحرکش به الاصاله نیست. اینو مثال بزنید. فرض کنید ما به مثال خود ایشون بوتی رو که از مس ساخته شده از بالا ولش کنیم به پایین. اگر از پایین ببریمش بالا، این حرکتش حرکت به ذات نیست، حرکت به قصده. ولی وقتی از بالا ولش میکنیم به طبیعت خودش داریم یه پایین، چون سنگینه. وقتی سنگینه به طبیعت خودش داریم یه پایین. طبیعت دارد حرکت میدهد این بت را، حرکتش هم به ذاته، یعنی خود طبیعت داره حرکت میده، عامل بیرونی دخالت نمی کنه، چون داره به سمت موضع طبیعی خودش و موضع ملائم خودش میاد. پس محرکش خود طبیعت هست، خود طبیعت یعنی به ذات. اما چه چیزی داره حرکت، این طبیعت چه چیزی رو داره حرکت میده؟ مس رو داره حرکت میده یا بت رو داره حرکت میده؟ مس رو داره حرکت میده. حرکت دادنش بت را بالعرض است، یعنی بت چون شکلی است که بر مس وارد شده داره حرکت میکنه، ولی مس در واقع داره حرکت میکنه. علت حرکت اون سنگینی مسه. حالا این مس به هر شکلی که در بیاری فرق نمیکنه، بالاخره میاد پایین. حالا چون شکل بت بهش دادی، بت هم داره حرکت میکنه، بت بودن هم داره حرکت میکنه، اونتا بالعرض. پس طبیعت داره حرکت میدهد این بت را، حرکت میدهد هم مس را هم بت را. از حرکت دادنش مس را تشخیصش میدهیم، از حرکت دادنش بت را تشخیصش نمیدهیم. البته الان یک حرکت بیشتر نیست، دوتا نیست، تو ذهنمون تحلیل میکنیم. یک حرکت داره انجام میگیره، هم حرکت مس هم حرکت بت. اما طبیعت داره چی حرکت میده؟ بدنش را که مس هست داره حرکت میده، چون مس اختزا داره که بیاد پایین. بت را اگه داره حرکت میده، نه از باب اینه که بت طالب است که پایین بیاید، از این باب نیست. پس حرکت او حرکت بالعرض است، یعنی به توسط مس بودن داره حرکت میکنه. هرچی حالا ماهیت حقیقی گرچه بالاخره چرا ماهیت حقیقی نیست؟ شکل دیگه، شکل که ماهیت هست. چرا شکل مثل اونم داره حرکت میکنه، شکلم عرضه، عرضم حقیقته. پس توجه کنید، مثل داره حرکت میده، باطلم داره حرکت میده، اما حرکتش نسبت به مس بالاصاله است و تحریکش نسبت به مس بالاصاله است، نسبت به بت بالعرضه. یعنی اگر نسبت دهید به طبیعت که تحریک میکند مس را، نسبتتون الی ما هوله، نسبت بدید به این طبیعت که تحریک میکند بت را، نسبتتون بالعرضه، بالمجاز نیست، بالمجازه، بالحقیقه نیست. اون اولی بالحقیقت بود. اگر نسبت بدید تحریک طبیعت را به این که دارد مس را حرکت میدهد، این نسبتتون نسبت حقیقی است، نسبت الی ما هو له. اگر نسبت بدید به طبیعت که دارد بت را تحریک می کند، نسبتتون الی غیر محاوله و مجاز. همچنین اگر نسبت بدین تحرک را به مس، نسبتتون حقیقی و الی محاوله. اگر نسبت بدین تحرک را به بت، نسبتتون مجازی و الی غیر محاوله. پس منظور ما طبیعت رو از حرکت دادن لابل عرضش می شناسیم، نه از حرکت دادن بالعرضش. پس طبیعت امری است که خودش بدن خودش را حرکت دهد، اون هم حرکت بالاصاله. اما حرکت به تبع رو با قید به ذات خارج کردیم، بالعرض به هم با این قید لا بالعرض خارج کردیم. خلاصه مطلب این شد که طبیعت اون است که بدن خودش را حرکت دهد بالاصاله. لا به تبع، قید لا به تبع رو نیوردیم، با قید به ذات فهموندیم لا به تبع. لا بالعرض قیدش رو مستقلا آوردیم. پس ما معتقدیم طبیعت چیزی است که بدنش را حرکت دهد لا به تبع و لا بالعرض. به جای لا به تبع گفتیم به ذات. چی فهمید؟ بله، حرکت بود مکانش عوض میشه، ولی به تبع به لحاظ نیست. ولی خود بود، خود بود یه عرضی است. مکانش چیست؟ مکانش یعنی موضوعش، چون عرضه موضوع میخواد. موضوعش این مثل این عوض نمیشه. از اون بالا که میدونیم پایین، موضوع این شکل، موضوع این بود مثل اول هم که بالا بود مثل بود، وسط هم مثل بود، حالا هم که میاد رو زمین بازم مثل. پس اون بود بودن مکانش عوض نمیشه، بنابراین حرکتش حرکت بلعرض، حرکتش بسات نیست. من کلماتو عرض میکنم، گاهی هم تکرار میکنم. به من میگید، به من میگن که تکرار دارید، تکرار رو لحاظی. من چند بار عرض کردم طبیعت موجود است، ولی با این حکم اسمش رو طبیعت نمیذارید. شما الان دارید میفهمید موجوده. خب ما خودمون قبول کردیم طبیعت موجوده، ولی با این حیث اسمش طبیعت نیست. طبیعتی که مقصور شده و داره حرکت به تبع رو بر بدنش وارد میکنه طبیعت هست، یعنی طبیعت مقصوره. ما هم که طبیعت مقصور بیان نمی کنیم، ما داریم طبیعت رو بیان میکنیم. پس باید این قید رو بیاریم تا طبیعت مقصور بیرون بره. چون ببینید ما معرفمون چیه؟ معرفمون طبیعت هست، نه طبیعت مقصوره. پس باید حتما قید به ذات بیاد. یا مرادمون طبیعت هست، نه طبیعتی که تحریکش بالعرض است. اون مراد بحث ما نیست. اینم باید قید بیاریم که نخارج کنیم. توجه کنید، ما نمیخوام بگیم طبیعت در اینجا نیست. طبیعت هست، اون ملحوظ ما نیست و ما اونو تعریف نمی کنیم. ولی تو سنگ طبیعت موجوده. اگر ما قید به ذات نیاریم، توجه کنید این عرض کنم، اگر ما قید به ذات نیاریم طبیعت با قاصر خلط میشه. طبیعت با قاصر خلق میشه، چون قاصر هم بالاخره یه جوری در این بدنه رو حرکت میده. اون حرکتش به ذات نیست، تحریکش به ذات نیست، تحریکش به ذات نیست. یا طبیعت مقصور هم داخل میشه، در حالی که ما بحث در طبیعت مقصور نداریم. اینا چه عرض میکنم؟ اون دقیقه هاشو گاهی تکرار میکنم، به تکرار هم توجه داشته باشه. در واقع من میخوام عضو تکرار برای خودم درست کنم. شما ها اعتراض ندارن، بالاخره ممکنه گاهی از این نکته ها توجه نشه. نکته ها رو باید تشریح کرد تا مورد توجه قرار بگیره. همینطور آدم بگه و بره، گاهی ممکنه مورد توجه واقع نشه. حرکت این طرف حرکت عینیه. بله، حرکت مستقیم
هست. این واسه اون موضوعه
یا باید حرکتی پیمپی بکنی، یا باید حرکتی مختص مخودش را بگیرید. مثلا رنگ نمیتونه حرکت الله عینی داشته. رنگ حرکت عینی دارد، منتها به درست. شما وقتی سنگی رو میندازید پایین، رنگش هم داریم یه پایین، منتها حرکتش به درست. بتن هم میتونه
حرکت مختص مخودش دیست. رنگ برای کیفه، باید کیفیتش تحقیق کنه. رنگش رو تو رنگ توی کنه.
ببینید، یه وقتی حرکت طبیعی رو میخواد ببینید، خب حرکت رنگ، حرکت طبیعیش و حرکت به ذاتش حرکت کیفیه. ولی حرکت بالعرض هم داره. حرکت بالعرض حرکت کمیه یا حرکت عینیه. یه جسمی که داره بزرگ میشه، رنگش هم داره بزرگ میشه، تا به تبع یا به عرض. اون بتم که جسم داره میاد پایین، جسم که داره میاد پایین، شکلش هم داره میاد پایین. شکلش هم داریم میکنیم منطب حرکت بالعرضه. شما دارید رفتین سراغ حرکت که لا بالعرض باشه، اون وقت میگید که در کیف اینطور در چم اونطور حرکت بالعرض. و اگر ملاحظه کنید حرکت بالعرض در لون هم میتواند عینی باشد، لون هم حرکت بالعرض میکنه حرکت عینی، به این معنی که اون سنگی که از بالا داریم به پایین در حرکت عینی میکند، رنگش هم در حرکت عینی میکنه. اونطور بالعرض، بالعرض که حرکت عینی مثل همون که شخصی که تو اتوبوس نشسته باشه، تو ماشین نشسته باشه، چطوری حرکتش بالعرض است، یعنی بالاخره انتقال براش حاصل میشه، بالاخره از اینجا به شهر دیگه میره ولی هیچ حرکتی نکرده، اون حرکت دیگری به این نسبت داده میشه، نتیجه حرکت برده اما حرکت نکرده. سنگ اون رنگ هم همینطوره، رنگ هم بالاخره حرکت عینی پیدا کرده اما خودش حرکت نکرده، حرکت به خودش نمیشه نسبت داد، به عرض حرکت کرده. چه دیگه با توضیح مقدماتی که گفتم روشنه، حرکت بالعرض برای رنگ هم هست، نفرمایید رنگ فقط حرکت کیفی داره، خب بله حرکت به ذات و لا بالعرضش ممکنه کیفی باشه، ولی اگر بخواد حرکت های دیگه بکنه، اگر بخواد حرکت بالعرض بگیره میتونه حرکت های دیگه هم بکنه. و یراد به قولهم لا بالعرض ایزن، ایزن یعنی همونطور که به قولشون به ذات یکی از دو معنا اراده شد، به قولشون لا بالعرض هم احد معنی هم اراده می شود. یکی این که لا بالعرض مرتبط باشد به محرک، یکی این که لا بالعرض مرتبط باشد به متحرک. به تعبیر دیگر یکی این که تحریک لا بالعرض باشد، یکی این که تحرش لا بالعرض باشد. اون اصلی که داره حرکت میده یا ماشینی که داره حرکت میکنه، اون جالس در خودش را بالعرض حرکت میدهد و اون جالس بالعرض حرکت میکند، هر دو جورش درسته. بگید اون عامل این جالس رو بالعرض حرکت میدهد، این میشه تحریک بالعرض، این جالس بالعرض حرکت میکند میشه تحرک بالعرض، و مفاد هر دوی چیه؟ منتها یه دفعه از این بر حساب کردیم، یه دفعه از این بر حساب کردیم. اینجا میشون میفهمد دو معنا، یکی از دو معنا رو میشه اراده کرد، یکی این که تحریک رو بالعرض ندانید، یکی این که تحرک رو بالعرض ندانید. طبیعت اونیست که تحریکش بالعرض نباشد، یا بفرمایید تحرک جسمش بالعرض نباشد. بله این شرط دارن، چیزایی دیگه هم باید باشه، فقط این شرط کافی نیست، چیزایی دیگه هم باید باشه. الان داریم این چیزایی دیگه توضیح میدیم. بله طبیعت حرکت میدهد، طبیعت حرکت میدهد در صورتی که در موضع ملائم نباشد. ولی چه نوع حرکت میدهد، چه نوعش الان داریم بیان میکنیم. بله شرطش همونی که شما میفرمید، شرط تحریک طبیعت این است که بدنش در موضع طبیعی نباشد، در موضع ملائم نباشد. با این شرط حرکت شروع می شود، ولی اون حرکتی که شروع می شود چه سن حرکتی، این الان داریم توضیح می دهیم. منافات نداره، اونی که شما زنید اعتبار داره، این هم شما می دهیم اضافه بر اون اعتبار داره، حرکتی نداره اصالت با ملائم هست. ممکنه این جسم بل اصاله داره حرکت میکنه چون موضع مناسب میخواد، یه چیزایی هم داره با خودش میاره که اونم به تبع موضع مناسب میخواد. بالاخره این رنگ هم رنگ خودش موضع مناسب نمیخواد، موضعشو داره. این سنگه که موضع مناسب میخواد، لذا حرکت رو سنگ شروع میکنه و به عرضش رنگ هم حرکت میکنه. وقت ما میخوام بگیم که اون حرکت رنگ مستند به طبیعت نیست، حرکت سنگ مستند به طبیعته، طبیعت رو از حرکت سنگ بشناس نه از حرکت رنگ. تمام حرف ما اینه، طبیعت رو از حرکت سنگ بشناس نه از حرکت رنگ. چون طبیعت در حرکت رنگ دخالت مستقیم نداره، لذا با تحریک رنگ تعریفش نمی کنیم. او در تحریک سنگ دخالت مستقیم داره، لذا با تحریک سنگ تعریفش می کنیم. این خلاصه حرفه. احد هما، یکی از این دو معنا این است که لابل عرض رو بالقیاس الی المحرک حساب کنیم، و اون معنای این معنا این است که حرکتی که صادر از طبیعت است صادر بالعرض نباشد، حرکتی که صادر است بالعرض نباشد، یعنی تحریک بالعرض نباشد. معنای دوم اینه که تحرک بالعرض نباشد. چه حرکت ساکن مثال برای منفیه، مثال برای لا تستر بالعرض نیست، مثال برای تستر بالعرضه. چه نوع حرکتی بالعرض است؟ مثل حرکت ساکن فسفینه که حرکتش حرکت بالعرضه. فسفینه بدن خودش رو که حرکت میدهد، اگر طبیعت داشته باشه، که البته اون طبیعت نداره، اون یه عمل صناعیه، اگر طبیعت داشت وقتی بدن خودش حرکت میداد این تحریک بلساله بود، اما وقتی اون جالس رو داره حرکت میده تحریک بلعرضه، تحریک بلعرضه. اون جالس تحرک بلعرض داره، این سفینه تحریک بلعرض داره، البته در صورتی که سفینه رو ما طبیعت بدونیم، دارای طبیعت بدونیم بحث در موردش اجرا میکنیم، ولی بلعرض بودنش نه، بلعرض بودنش مشکلی نداره. بالاخره هم تحریکش نسبت به جالس بلعرضه، هم تحرک جالس بلعرضه. چه حالا سفینه طبیعت داشته باشه چه نداشته باشه، طبیعت داشتن نداشتنش در تحریک و تحرک بلعرضه فرق میکنه، در بلعرض فرقی نداره. و ثانی معنای دوم اینه که شما این غیر لا بلعرض رو به قیاس الالمتحرک بگیری. و هو به انها، این معنای ثانی اینه که طبیعت تحرک دهد شیئی را که اون شیء متحرک بالعرض نیست، متحرک بالاصاله را حرکت دهد. پس طبیعت رو میشناسیم از این که بدنش تحرک بالاصاله دارد، و همچنین طبیعت رو میشناسیم از این که بدنش را حرکت بالاصاله میدهد. از اینجا شناخته میشه، نه از این که بدنش حرکت بالعرض میکند، چیزی رو حرکت بالعرض میدهد، یا این که اون چیز حرکت بالعرض میکند. از اینجا ما طبیعت رو نمیشناسیم. کفن من نهاس، مثل بطی که از مس ساخته شده باشه. فانه یتحرک من حیث صحب الصنمون بالعرض، این بالعرض قید یتحرکه، از حیث این که صنم است بالعرض حرکت میکنه، از حیث این که نهاس است بالاصاله حرکت میکنه. خب انشالله با توضیحات اینجا دادن مطلب روشن شده باشه. وارد بحث بعدی میشیم. تعریف طبیعت هنوز تمام نشده. بعضی ها در تعریف طبیعت قید آوردن، گفتن که الان نهج واحد من غیر ارادته. این دو تا قید هم اضافه کردن، الا نهج واحد یک، من غیر ارادت دو. با این قیدی که اضافه کردن، نفس از معنی از تعریف طبیعت خارج میشه، چون درباره نفس نمیشه گفت من غیر ارادت. نفس مریده، نفس مریده، نفس حیوان مریده، نفس انسان هم مریده، نفس فلک مرید، نفس نبات مرید نیست، نفس نباتات مرید نیست، ولی کارش الان نهج واحد نیست. با الان نهج واحد، این حالا بعدا توضیح داده میشه، با الان نهج واحد نفس نبات خارج میشه، با من غیر ارادتین نفس حیوان و انسان خارج میشه، و حتی نفس فلک هم خارج میشه، همه نفوس خارج میشن. با قید الان نهج واحد نفس نباتی خارج میشه، با قید من غیر ارادته اون سه تا نفس دیگه خارج میشن، یکی نفس حیوان، یکی نفس انسان، یکی هم نفس فلک. بنابراین از تعریف با آوردن این دو قید نفس خارج میشه، ولی ما در تعریفمون قید الان نهج واحد من غیر ارادته رو نیاوردیم. پس در تعریف ما نفس داخله. چون قیده نایی بازی چرا؟ اول حالا اینا توضیح میدون روشن میشه. پس توجه میکنه که نفس رو ما از تعریف خارج میکنیم و با قیده الان نهجن واحد ممن غیر ارادنه. اما در این تعریفی که ما کردیم نفس داخله، نفس داخله، منطقه همونطور که اشاره میکنن نفس فلک داخله. نفس ارضی رو که نبات و حیوان و انسان باشه با قید اول خارج کرده، ولی نفس فلک داخله. چون نفس فلک داخله پس طبیعت رو ما در اینجا به معنای خود طبیعت لحاظ نکردیم، زیرا که نفس در طبیعت داخل نیست. طبیعت رو به جای طبع یا طباع گرفتیم. قبلا گفتم طبع یا طباع هم شامل طبیعت میشه هم شامل نفس میشه. و چون ما نفس رو از تعریف خارج نکردیم پس طبیعت رو عام قرار دادیم که هم شامل فلک هم شامل نفس بشود هم شامل طبیعت بشود. پس طبیعت رو ما به منزله طبع یا طباع قرار دادیم. اون کسانی که کلمه الان نهج واحدن من غیر ارادتن رو در تعریف زمینه می کنند، اونها طبیعت رو به معنی خود طبیعت گرفتند، دیگه اون رو مرادف طبع و طباع قرار ندادند. اونها این کار رو نکردند. ولی ما با این کار، با این که این دو قید رو نیاوردیم، طبیعت رو مرادف با طبع و طباع قرار دادیم. بنابراین ما تمام اجسام رو لحاظ کردیم، چه اجسام عنصری چه اجسام فلکی، همشون رو مشتمل بر طبیعت دونستیم و طبیعت همه رو تفسیر کردیم به طوری که شامل نفسم بشه. و طبیعت رو به هاذا المعنا، طبیعت به این معنا که شامل نفسم میشه، با قید خاص نفس ازش خارج نمیشه، مقارب است با طبعی که شامل تمام اجسام حتی فلک هم میشود، که همه اجسام دارای طبعند، همه اجسام دارای طباعند، چه جسم عنصری چه جسم فلکی. ما طبیعت رو طوری معنا کردیم که با نفس هم سازگار باشه. پس طبیعت در همه اجسام موجود است، چه در جسم فلکی چه در جسم عنصری. ولی بعضی ها طوری طبیعت رو معنا کردن که فقط نیروی موجود در عنصر رو شامل بشه، نیروی موجود در فلک رو شامل نشه. بله، ما طوری معنا کردیم که مقارب با طبع باشد، طبعی که شامل همه اجسام می شود حتی الفلک. اما بعضی ها در تعریف قید دیگر اضافه کردن که اونها طبیعت رو اختصاص دادن به ماعدای نفس و قهرن طبیعت رو نیروی گرفتن که فقط در عناصر موجود باشد، در افلاک دیگه موجود نیست. این انشاءالله در جلسه آینده بحث بشه.